چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج علاوه یک همچنان در وین ادامه دارد. در حمله انتحاری در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 4 تن کشته شدند و پایتخت اوکراین با 25 کشته همچنان در التهاب به سر می‌برد. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک برای رسیدن به توافق جامع و نهایی همچنان در وین در جریان است. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوع‌ها مطرح خواهد شد. هم‌اکنون هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر اروپایی سازمان ملل متحد در وین با ماست تا نگاهی داشته باشیم به جزئیاتی که از سومین دور از مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک ظهر امروز تموم شد. البته هنوز این مذاکرات ادامه داره رو در جریان قرارمون بده. هانا اگر صدای من رو میشنوی برای ما بگو که جزئیات مذاکرات امروز، اون چیزی که تا الان منتشر شده و تو در جریانش هستی، چی هستش؟
بله، منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که امروز اتفاق افتاد این بود که صبح امروز بار دیگر جلسه‌ای برگزار شد که حدود 2 ساعت طول کشید بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، جلسه‌ای که در سطح معاونان با هدایت عباس عراقچی از سوی ایران و هلگا شمیت از سوی 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنند انجام شد. این سومین جلسه بود که از صبح دیروز همه طرفین گفتگو در اون حضور داشتن. در کنار این 3 جلسه، جلسات 2 جانبه و چند جانبه ای هم میان کشورهای مذاکره کننده برگزار شده. جلساتی که تا اینجای کار همونطور که تو گفتی فضای اون خوب ارزیابی شده و گفته شده که کار پیش داره میره، اما اینکه این جلسات تا کی ادامه خواهد یافت سوالی است که خبرنگاران اینجا با اون مواجه هستند. از اینجایی که خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با توجه به رخدادهایی که در اوکراین ما شاهدش هستیم از شب گذشته اعلام جلسه فوق‌العاده برای وزرای خارجه اتحادیه اروپا کرده در بروکسل برای فردا 2 بعد از ظهر به وقت محلی و مشخص نیست که آیا این مذاکرات اتمی با ایران تا فردا ادامه خواهد داشت یا اینکه پیش از آغاز اون جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا این جلسه خاتمه خواهد یافت.
اما حالا همونطور که در جریان هستی و پیش از این هم صحبت شده بود و در خبرها هم هست، توافق پیش از رسیدن به توافق جامع گفته شده که همه موضوعها مطرح خواهد شد. دقیقاً چه نتیجه‌ای از این مذاکرات و به ویژه دور سوم قرار بوده که گرفته بشه؟
بله، اون چیزی که مشخص هست طرفین به وین آمدند برای اینکه صحبت بکنن درباره اینکه چگونه چارچوبی رو تعیین بکنن برای دستیابی به یک توافق جامع، توافقی که بر مبنای توافق اولیه ژنو باید در طول 6 ماه طرفین به اون دست پیدا بکنند. البته این 6 ماه قابل تمدید هست برای 6 ماه بعد از اون، یعنی حدود کمتر از 1 سال فرصت دارن برای اینکه به این توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن در سر برنامه اتمی ایران. اگر که صحبت از همه موارد وقتی کردی در خبر هم داشتیم، مسئله این هستش که همه موضوعات مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران رو طرفین میخوان پیش از دستیابی به توافق درباره اون صحبت بکنند و درباره اون شفاف سازی بکنند و اقدامات لازم رو انجام بدن. مسائلی از جمله غنی‌سازی اورانیوم، این سایت های مثل نتنز و فوردو، نصب سانتریفیوژها و همچنین موضوعی که این 2 روز در وین خبرساز هست، بحث یکی از مواردی که در قطعنامه یکی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که قطعنامه تحریمی 1921 هست، در اون قطعنامه آمده بحث موشک های بالستیکی که قابلیت حمله کلک های هسته‌ای دارند، اما اینکه این موضوعات در چه مراحلی وارد بحث مذاکرات بشه اون مسئله است که هنوز مشخص نیست.
اما همونطور که هانا در جریان هستی و در خبرها هم بود، اینکه امروز یک انفجار در بیروت با هدف مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رخ داد، آیا این تونست روی جو امروز مذاکرات تأثیری بذاره این رخ داد؟
سوالی که میکنی رو من در کنفرانس خبری که کمتر از یک ساعت پیش در این مرکز رسانه ها برگزار شد و سخنگوی خانم اشتون مایکل من به میان خبرنگاران اومد، من سوال رو با او هم مطرح کردم و مایکل من در پاسخ به این سوال این گونه گفت: مایک من درباره این سوال به رادیو فردا گفتش که این مسئله بمب‌گذاری بیروت مسئله‌ای هستش که به هر حال ما محکوم می‌کنیم و قرار هستش که بیانیه‌ای هم در ارتباط با محکومیت این بمب‌گذاری منتشر بشه در ساعت‌های پیش رو، و به هر حال موضوع بمب‌گذاری بیروت موضوعی هستش که برخی خبرنگاران اینجا هم اون رو پررنگ کردن و درباره این مسئله سوال می‌کنند که چرا برای بار دوم در زمانی که مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در یک شهر اروپایی در جریان هست، یک بمب‌گذاری در پایتخت لبنان در نزدیکی محل مربوط به سفارت ایران انجام میشه.
هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر اروپایی سازمان ملل متحد در وین بود که ما رو در جریان سومین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به 1 قرار میداد که ظهر امروز این مذاکرات به پایان رسید. البته مذاکرات گفته شده که همچنان ادامه خواهد داشت در این خصوص. اما با اعلام ساعت 2:36 به وقت بیروت و همچنین 4:06 به وقت تهران، اجازه بدید که بریم به سراغ بیروت. همونطوری که شنیدید در خبرها هم متوجه شدید، در حمله انتحاری در نزدیکی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت دست کم 4 کشته شدند. خبرنگار رادیو فردا در بیروت شمار کشته ها بر اثر حمله انتحاری در نزدیکی مرکز فرهنگی ایران در بیروت رو 4 اعلام کرده. ایلیا جزائری خبرنگار ما همکنون روی خط رادیو فرداست از بیروت تا نگاهی داشته باشیم به این رویداد. ایلیا، اگر صدای منو میشنوی برای ما بگو که تا این لحظه از تلفات تازه آیا آماری منتشر شده یا نه؟
بله، من در محل انفجار هستم. آقای نبیل ابوفال وزیر بهداشت دقایقی پیش اینجا بود و گفت شمار کشته شدگان به 5 رسیده و شمار زخمی ها به 124. آخرین آماری که اعلام شده این هست.
اما انفجار دقیقا میتونی بگی که در چه محلی رخ داده و اهمیت این محل به چه اندازه ای هست؟
بعد انفجار در منطقه‌ای به نام بئر الحسن اتفاق افتاده. این منطقه یک منطقه تحت نفوذ حزب الله به شمار میاد، در حومه جنوبی بیروت هست و با توجه به تدابیر امنیتی که اتخاذ شده به خاطر انفجارهای پیشین این انفجار رخ داد. البته که انفجار نبود، 2 انتحاری بود، 2 بمب‌گذاری شده که در اونها عامل انتحاری حضور داشتن منفجر شدن. فاصله 2 از هم حدود 100 تا 120 متر و زمان میان 2 هم به 1 هم نمیرسه. این انفجار در نزدیکی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روی داد. انفجار اول اینطور که بعضی از راننده ها که شاهدان این ماجرا بودند گفتن که قصد داشت گویا به طرف رایزنی حرکت کنه ماشین، اما اتفاقی که افتاد یک پلیس اونجا حضور داشت و به سمت ماشین رفت تا ازش بپرسه که در اون محل چیکار میکنه، که ناگهان ماشین منفجر شد و حتی این نیروی پلیس هم کشته شد. در این منطقه محل انفجار سفارت کویت هم حضور داره، یعنی در آن ور میدان انفجار سفارت کویت هست و کلن منطقه مهم و حساسی هست در جنوب بیروت.
از نظر امنیتی تا چه اندازه این منطقه حفاظت شده است برای اینکه از این گونه مسائل بشه جلوگیری کرد؟
ما از خیلی تدابیر امنیتی در بیروت بعد از انفجارهای اخیر به ویژه در حومه جنوبی بیروت و مناطقی که به ظاهیه معروف است تدابیر امنیتی بالای اتخاذ شده. بعد از انفجاری که سفارت ایران در بیروت رو در ماه‌های اخیر هدف قرار داد، در گرد تمام مراکز ایرانی تدابیر افزایش پیدا کرده، حتی تدابیری که دور رایزنی اتخاذ شده و بر گرد رایزنی اتخاذ شده کمتر از تدابیر حول سفارت ایران نیست. اما با این حال این انفجار تونست ساختمان رایزنی فرهنگی آسیب بزنه، آسیب‌های زیادی بزنه، اما اینطور که سفارت ایران اعلام کرده همه کارمندان رایزنی فرهنگی سالم هستند. گفته میشه دو نفر در اثر خورد شدن شیشه ها زخمی شدن.
در ساعت پیش صحبت از این بود که یک گردان با عنوان عبدالله اعظم در اصل این مسئولیت این حمله تروریستی رو به عهده گرفته.
بله محمد، پیام غیر از بیانیه که بر روی سایت‌های و حساب‌های کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، حتی پیامی صوتی داده. این گروه عبدالله اعظم مرتبط با القاعده هست و مسئولیت انفجار سفارت ایران، انفجار قبلی رو هم همین گروه بر عهده گرفته. در بیانیه که این گروه داده گفته این اقدام پاسخی است به حضور لبنانی ها و حزب الله لبنان با پشتیبانی ایران در سوریه، و گفتن اگر میخوان متوقف نشه این عملیات باید نیروهای حزب الله و همچنین ایران از سوریه خارج بشن، وگرنه هدف قرار دادن مراکز ایرانی ادامه پیدا میکنه.
ایلیا، برخی از جریان ها همونطوری که خودت هم اشاره کردی مسئله رو به جنگ داخلی سوریه و همچنین پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله از دولت بشار اسد متهم میکنند، اما در مقابل برخی از تحلیلگران لبنانی هم بودن که این مسئله رو به تشکیل دولت جدید لبنان نسبت دادن. الان مسئله این اخبار تا چه اندازه پیگیری میشه در خود رسانه های داخلی لبنان؟
در حال این انفجار چند روز بعد از این اتفاق میفته که دولت در لبنان تشکیل شده و یک حالت وفاقی بین گروه های لبنانی مشاهده میشه. نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان که یکی از عضو گروه المستقبل، یکی از گروه های منتقد حزب الله هست، در محل حادثه حاضر شد، او رو محکوم کرد و گفت این انفجارهای تروریستی هدف قرار میدن ثبات امنیت در لبنان رو، و گفت متاسفانه بعضی از لبنانی ها در این انفجارها دست دارد و حداقل راه ورود خودروهای بمب‌گذاری شده رو آماده میکنن. گفت باید جلوی این مناطق رو گرفت. نشون میده که اشاره مستقیمی داره به مناطق سنی مذهبی که از اونها خودروهای بمب‌گذاری شده به داخل لبنان میان. محمد، من به یک چیز به یک مسئله اشاره کنم. اینطور که نهادهای امنیتی گفتن، ارتش گفته دو خودرویی که مورد در انفجارهای امروز به کار رفته دو خودرو سرقت شده هستند، اما دستگاه جی پی آر اس خودروها نشون میده که این خودروها به سوریه منتقل شدند، اونجا بمب‌گذاری شدن گویا و دوباره به لبنان بازگشتن. خب این نشون میده که یک عملیات پیچیده‌ای در این زمینه وجود داره. اما در مورد موضع سیاسی موازه متفاوت هست. گروه‌های هشتم حزب الله و پیمانانش تاکید می‌کنن که این هدفش هدف قرار دادن وفاق لبنان هست و تاکید می‌کنن که اگر حزب الله در سوریه حضور نداشت این عملیات بیشتر شده بود. اما گروه‌های مقابل از جمله امروز سعد حریری گفت که حزب الله باید از سوریه خارج بشه تا شاهد انفجارها و عملیات بیشتر نباشه.
اما ایلیا، اگر در پایان امکان داره این رو هم اشاره بکن که آیا واکنشی از طرف دفتر رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت منتشر شده در خصوص این رویداد؟
بله، سفارت جمهوری اسلامی ایران بیانیه صادر کرده، محکوم کرده انفجار رو، تسلیت گفته به بازماندگان قربانیان و تاکید کرده این انفجار و این گونه عملیات باعث نمیشه جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های خودش رو که اصولی توصیف شده در این بیانیه تغییر بده. میشل سایمان رئیس جمهور لبنان هم تماس گرفته با آقای قزنفر رکن‌آبادی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، بهش تسلیت گفته و تاکید کرده بر ضرورت اتخاذ تدابیر بهتر برای تکرار نشدن این گونه حوادث.
ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که ما رو در جریان آخرین اخبار در خصوص حمله انتحاری در نزدیکی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت قرار میداد. در این انفجار دست کم 4 تن کشته شدن. شما هم اگر نظری دارید در این خصوص میتونید با ما در میون بگذارید با 2-0-42-02-21-12-21-12 که آماده ثبت و ضبط پیام های شماست.